بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خب رسیدیم به درس دهم، قواعد و ضوابط منطقی تعریف. خب ما رسیدیم به بحث بسیار مهم تعریف که عرض کردیم یکی از عمده رسالت های علم منطق همین بحث چیه؟ تعریفه. یعنی به ما یاد بده که به چه صورتی به اصطلاح مجهولات تصوری خودمون رو به دست بیاریم، روش تعریف کردن رو به ما یاد بده. این یکی از مهمترین به اصطلاح وظایفی است که علم منطق به دوش میکشه. خب تعریف هم خیلی اهمیت داره. تعریف شما در علوم مختلف وقتی وارد میشید، ورود به هر علمی به اصطلاح با چی شروع میشه؟ با تعریف بعضی از اصطلاحات مربوط به اون علم، که اگر اون تعریف ها رو به شما نگن شما اصلا نمیتونی وارد اون علم بشی. مثلا شما علم نحو میخوای بخونی، خب هم اول میگن نحو چیست، علم نحو چیست، اول با تعریف کنم برای شما، درسته؟ خب بعد خدمت شما عرض کنم که هر علم دیگری هم همینجوریه. ورود در هر علمی با یک سری از تعریفاته و خیلی جاها هم حالا در مباحث علمی بین دانشمندان یا در مباحث اجتماعی بین مردم، بین افراد مختلف، خیلی از درگیری ها و نزاع‌هایی که پیش میاد، مشاجراتی که پیش میاد، به خاطر این که در واقع اون بحثی که دارن انجام میدن موضوع بحث درست تعریف نشده. اگر موضوع بحث درست تعریف بشه، یعنی یک موضوعی مثلا فرض کنید مثل آزادی، خب تو جامعه میبینی درگیری هست، بعضی ها طرفدار آزادی هست، بعضی ها مخالف آزادی هست. در بین مثلا دانشمندان مثلا میبینید اختلاف نظر هست، درگیری هست، بعضی ها تایید میکنن، بعضی ها رد میکنن، گروه های سیاسی این ور اون ور. خب بعضی وقتا ریشه یابی که میکنیم که چرا این اختلافات پیدا میشه، ریشه یابی که میکنیم میبینیم که اینا اون آزادی رو مثلا درست تعریف نکردن. لذا اون چیزی رو که بعضی ها میگن خیلی خوبه، اون گروه دوم که مخالفه اون رو نمیگن بده. اون چیزی که گروه دوم میگن بده، گروه اول اون رو نمیگن خوبه. اگر درست تعریف کنن شاید همه موافق بشن، همه بگن بله آزادی به این معنا خوبه، آزادی به این معنا بده. پس این تعریف خودش خیلی بحث مهمی است. لذا در علوم ابتدا علما هر بحثی که شروع میکنن اول شروع میکنن به تعریف، که آقا منظور ما از این اصطلاح مثلا اینه، محل نزاع رو به اصطلاح روشن میکنن که آقا ما سر چی داریم بحث میکنیم، موضوع بحث ما اینه، این باید درست تعریف بشه. خب پس این بحث تعریف بحث بسیار مهمی است. ما جلسه گذشته خدمت شما عرض کنم که تعریف رو، خود تعریف یعنی چی، تعریف تعریف رو عرض کردیم، غرض از تعریف رو هم عرض کردیم که چیه. حالا در این جلسه ایشون میخوان اون وارد دیگه اصل بحث بشن. یعنی ما جلسه قبل گفتیم که اون مباحثی که تا حالا گفتیم همه مقدمه بوده تا برسیم بحث تعریف. حالا درس قبلی هم که ما گفتیم باز مقدمه بود برای این درس امروز ما، که آقا بالاخره حالا چجوری تعریف کنیم آقایون منطقی به ما یاد بدید. ما قبول کردیم بالاخره وظیفه منطق روش درست تعریف کردنه و روش درست استدلال کردن رو قرار به ما یاد بده. خب بسم الله یاد بدید به ما، ما میخوایم یه چیز مشمولی رو به دست بیاریم، مشمول تصوریمون رو از طریق تعریف میخوایم به دست بیاریم، چجوری باید تعریف بکنیم؟ خب ایشون میفهمه که تعریف درست و صحیح منطقی 4 تا شرط داره. البته بعدن تو اون کتاب بعدیشون میگن 5 تا، که حالا ما انشالله 5 هم اینجا عرض میکنیم. خب این 5 تا شرط رو یا این 4 تا شرط رو چرا ایشون میگن؟ به خاطر اینکه ما گفتیم که بالاخره ما یک غرضی رو دنبال میکنیم از تعریف کردن. گفتیم غرض ما از تعریف چیه؟ 2 چیزه. 1، ارائه تصوری روشن از حقیقت معرف. گفتیم تعریف لفظی هم نمیخوایم بکنیم، دقیقا مشخص کردیم جلسه قبل که جایگاه تعریف کجاست. گفتیم شما یک لفظی رو میشنوید یا یک معنای از اون لفظ تو ذهنتون هست یا نیست. اگر یک معنای اون لفظ تو ذهن شما باشه، مثلا لفظ مثلث، خب یه معنای اجمالا ازش داره. خب بعد مرحله بعدی می سوال میکنه، میگه این مثلث چیست؟ اینجا که میگه مثلث چیست، در واقع دنبال ماهیت و حقیقت مثلث میگردید، ولی اجمالا میدونید مثلث چیه، الان دنبال اون تفصیلش میگردید، درسته؟ اینجاست که ما باید تعریف منطقی ارائه بدیم. یا اگر اون لفظ رو نمیشناختید، مثل هور که ایشون مثال میزنه، میگه هور یعنی چی؟ یعنی خورشید. اول باید اون لفظ برای ما روشن بشه، لذا تعریف لفظی میکنیم، میگیم هور یعنی چی؟ یعنی خورشید. بعد از این که فهمیدیم معنی لفظی چیه، بعد دوباره سوال میکنیم، میگیم خورشید چیست؟ یعنی حقیقتش چیه؟ ماهیتش چیه؟ اینجا میشه تعریف حقیقی و منطقی. اون وقت ما با این تعریف حقیقی و منطقی دنبال چی هستیم؟ گفتیم دنبال 2 تا هدفیم. 1، این که یک تصور روشنی از حقیقت اون معرف به دست بیاریم با این تعریف. 2، این که این معرف رو از غیر معرف جدا بکنیم، یعنی اون محدودش قشنگ معلوم بشه. شما مثلا میگید این مثلث رو برای من تعریف کن، خب چه اتفاقی بیفته؟ 1، مثلث رو بهتر بشناسم، فنی‌تر بشناسم، دقیق‌تر بشناسم. 2، با این تعریف من مثلث رو دیگه از غیر مثلث تشخیص بدم، قاطی نشه تو ذهن من. خب مثلث رو با نمیدونم لوزی با زوزنقه با اینا، خب معلوم بشه بالاخره این چه فرقی با اونها داره. خب پس در تعریف ما این 2 تا هدف رو دنبال میکنیم، که گفتیم حداقل باید هدف دوم تعمیم بشه. یعنی تعریفی که شما ارائه میدید در صورت این تعریف منطقی صحیح و درسته، که حداقل معرف رو از غیر معرف جدا بکنه. حالا اگه تصویر کامل تر و روشن تری هم به ما نداد اشکالی نداره، ولی حداقل باید تعریف اون هدف دوم رو تأمین بکنه، درسته؟ حالا با توجه به این 2 تا غرض و هدفی که ما از تعریف منطقی داریم، این تعریف ما باید یک شرایطی داشته باشه، یک ضوابط و قواعد و عرض کنم که به اصطلاح شروطی داره، که تا اینها نباشه ما به اون غرض از تعریف نمیرسیم، درسته؟ خب اون ضوابط چیه؟ میفهمد که اولین قاعده‌ای که ما در تعریف کردن باید رعایت کنیم اینی که باید تعریفی ارائه بدیم که جامع و مانع باشد. یعنی چی؟ یعنی جامع افراد و مانع اغیار باشد. مثلا شما میخواید مثلث رو تعریف کنید، خب میگید مثلث شکلیست که 3 ضلع دارد. خب این تعریف جامع و مانع. یعنی چی جامع؟ یعنی شما هر مثلثی که تو عالم هست رو بیارید این تعریف شاملش میشه. اینجوری نیست که این تعریف شما بعضی از مثلث‌ها رو نشون بده بعضی رو نشون نه. مانع هم هست، یعنی هر چیزی که غیر مثلث از این تعریف چی میشه؟ خارج میشه. تعریف شما دیگه اونا رو از خودش دور میکنه، پس جامع و مانع. به تعبیر دیگر در تعریف اون معرف رابطهش با معرف چی باید باشه؟ از بین اون نسب اربعه که گفتیم رابطه تساوی. ما گفتیم بین دوتا مفهوم کلی یکی از چهار تا رابطه وجود داره، یکی از چهار تا نسبت وجود داره، یا نسبتشون به لحاظ مصادیقی که شامل میشن یا تساویه یا تباینه یا عموم خصوص منوشه یا عموم خصوص مطلقه. درسته؟ خب حالا با توجه به اون بحث اینجا ما میگیم که معرف، ما اونجا هم عرض کردیم که اون بحثی که مطرح میکنیم تو تعریف به دردمون میخوره، الان اینجا میخوام ازش استفاده کنیم از اون بحث. لذا با توجه به اون بحث میگیم که نسبت بین معرف و معرف باید چی باشه؟ تساوی باشه. تساوی یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزهایی رو که مفهوم معرف شامل آن میشود مفهوم معرف هم شامل آن بشود. هر چیزی که مثلث است شکلی است که سزل دارد. درسته؟ پس بنابراین اینجا رابطهشون تساویه. این تعریف ما جامع و مانعه. خب با توجه به این قاعده نتیجه میگیریم که پس تعریف به اعم درست نیست. شما در تعریف مثلث بگید که مثلث شکله. خب شکل مربع شکله، درسته؟ لوزی هم شکله، دایره هم شکله. این تعریف به اعمه، این تعریف کامل نیست. جامع هست ولی مانع نیست. درسته؟ تعریف به اخص هم درست نیست. تعریف به اخص مثلا بگیم مثلث شکلی است که سه ضلع مساوی دارد. درسته؟ خب اینجا مشکل این تعریف چیه؟ جامع افراد هست؟ هست؟ جامع افراد نیست. مانع اغیار چی؟ هست. پس اینجا جامع نیست ولی مانع هست. خب شکلی که سه ضلع مساوی دارد قطعا شامل مربع و اینا نمیشه، اونا از تعریف خارجه، ولی همه افراد مثلث رو هم در بر نمیگیره، چون بعضی مثلث ها هست که ضلع هاشون با هم دیگه مساوی نیست. چرا دیگه؟ متساوی الاضلاع داریم که تو مثلث. نه قائم الزاویه نه، متساوی الاضلاع. حالا ما یه چیزایی یادمون هست از گذشته های. خب همچنین تعریف به مباین هم درست نیست. مثلا از این تعریف های شاعرانه بگیم انسان چیست؟ بگیم سنگی سفید. اینا دیگه تو شعر رو اینا به درد میخوان. خب چه ربطی داره انسان سنگ سفید؟ ربطی به هم؟ خب این که نه جامعه نه مانعه. درسته؟ مباین یعنی معرف مباینه از معرف باشه. تعریف به منوج هم درست نیست. مثلا بگیم انسان چیست؟ بگیم موجودی سیاه چهره. اما خصوص منوجه. خب بعضی انسان ها موجود سیاه چهره هستن، بعضی موجودات سیاه چهره هم انسان هستن، ولی خب بعضی انسان ها موجود سیاه چهره نیستن، بعضی موجودات سیاه چهره هم انسان نیستن. این هم باز نه جامعه نه مانعه. پس با توجه به اون قاعده اولی که در تعریف کردیم گفتیم تعریف ما باید جامع و مانع باشد، یعنی نسبت بین معرف و معرف تساوی باشد. تعریف به اعم درست نیست، تعریف به اخص درست نیست، تعریف به مباین درست نیست، تعریف به منوج هم درست نیست. این قاعده اول ما در تعریف. خب دومین قاعده ای که در تعریف کردن، تعریف منطقی با رعایت بکنیم، اینی که گفتن تعریف و اون معرف باید از جهت مفهومش روشن‌تر و شناخته شده‌تر از معرف باشد. حالا تو اصطلاح فنی میگن معرف اجلا باشد از معرف. اجلا یعنی جلی‌تر، روشن‌تر به لحاظ مفهومش. خب یعنی ما حق نداریم از مفاهیم گنگ و مبهم تو تعریفمون استفاده کنیم. خب طبق این قاعده دوم، اگر معرف یا تعریف فرقی نمی کنه، هر دو تعبیر درسته، اگر معرف ما یا تعریف ما به لحاظ مفهوم مساوی باشه با معرف، یعنی من هر اندازه ای که این معرف رو میشناسم به همون اندازه معرف رو بشناسم، این تعریف درستی نیست. چون که ما از معرف میخوایم استفاده کنیم که شناخت بیشتری نسبت به معرف پیدا کنیم، ولی همون اندازه ای بخواد باشه که خب داریم دیگه اون اندازه از شناخت. مثال بزنم، مثلا شما در تعریف بالا، بگه بالا چیه؟ بگه بالا یعنی اونی که پایین نیست. خب اونی که بالا رو نمیدونی چیه، خب پایینم به همون اندازه نمیدونی چیه دیگه. بگیم مثلا فرد چیه؟ بگی فرد یعنی اونی که زوج نیست. خب اونی که فرد رو نمیدونه به اصطلاح زوجم به همون اندازه، هر اندازه که فرد رو میشناسه به همون اندازه اجمالی زوجم به همون اندازه میشناسه. همون اندازه که بالا رو میفهمه یعنی چی، به همون اندازه هم پایین رو میفهمه یعنی چی. پس موقع در تعریف بالا بگه اونی که پایین نیست، خب این تعریف نشد. در تعریف شما باید از یک مفاهیمی که اجلا هست، روشن‌تر، شناخته‌تر شده هست باید استفاده کنید. خب پس تعریف به مساوی، این مساوی از جهت مفهوم، این درست. تعریف به اخفا، تعریف به اخفا هم درست نیست. تعریف به اخفا یعنی چی؟ یعنی شما در تعریف از یک مفاهیمی استفاده کنی که در نزد مخاطب به اصطلاح ناشناخته تر باشد. درسته؟ مثلا اینجا یه مثالی زده تو کتاب، میگه آتش یعنی چی؟ آتش چیست؟ بگه آتش استقصیست شبیه به نفس. خب آخه میگیم خدا خیلی بده، ما مشکلمون یکی بود الان شد 4 تا. استقص یعنی چی؟ یعنی عنصر. خب میگیم با عنصر یعنی چی؟ یعنی الان اینجا استقص هم دیگه باید بریم بفهمیم، عنصر هم بفهمیم، نفس هم باید تازه بریم بفهمیم. ما مشکلمون فقط دیگه آتش بود، بعد رفتیم مشکل ما که یکی بود شد 4 تا الان. درسته؟ خب اینجا که ما آتش رو بهتر میفهمیدیم تا استقصی شبیه نفس. یا مثلا نور چیست؟ بگیم نور نیرویست شبیه به وجود. خب بابا ما نور رو باز بهتر میفهمیم تا نمیدونم نیرویی شبیه به وجود. این خلاصه اون هدف ما از تعریف رو تعمیم نمی کنه. هدف ما چی بود؟ این که به حداقل یک مفهوم روشنتری رو به ما ارائه بده. ارسانم که خب تا اون مفهوم روشن نباشه، یعنی معرف ما وقتی روشن نباشه اون تمییز هم حاصل نمیشه، تمییز معرف از معرف از غیر معرف. خب اینم عرض کنم که قاعده دوم تعریف. قاعده سوم اینی که فرمودن باید تعریف و معرف به لحاظ مفهوم مغایر با معرف باشد، یعنی یک مفهوم نداشته باشند. خب شما به من بگید اگر معرف و معرف یک مفهوم داشته باشند، این چه تعریفی میشه؟ مفهوم معرف و معرف یکی باشه. میشه تعریف لفظی، درسته؟ میشه تعریف لفظی. مثلا در تعریف انسان بگیم بشر، ایاتون باشه ما اونجا بحث ترادف و تباین رو میگفتیم، گفتیم ترادف رو گفتیم که در تعریف نباید از مترادف استفاده کنیم. چرا؟ دلیلش اینجا الان معلوم میشه، چون که معرف باید به لحاظ مفهومی مغایر با معرف باشه، به لحاظ مصداقی که گفتیم باید مساوی باشن، ولی اینجوری هم نیست که مفهوماشون هم باید یکی باشه. مفهوم یکی باشه دیگه ما شناخت بیشتری پیدا نمی کنیم، درسته؟ خب شما در تعریف انسان بگی بشر، خب میشه تعریف لفظی، یعنی به لحاظ شناخت چیزی به شما اضافه نه. همون مفهوم که از انسان تو ذهن شما بود همون سر جاشه. به جای هور بگیم خورشید، بگیم هور چیست، بگید خورشید. خب این تعریف لفظیه، چون اینا دو تا لفظ برای یک معنا، چیزی به معرفت ما اضافه نشد. بله ممکنه یک لفظ رو نمیشناختم، ولی اون لفظ رو هم شناختم، ولی به لحاظ اون مفهومی که من داشتم، چون ما گفتیم در تعریف باید ما بالاخره یک معنای اجمالی میدونیم چیه، باید شما تفصیل اون رو به ما بگید، اون معنای اجمالی رو باید برای ما بشکافت. مثلا تعریف مثلث که ما گفتیم، خب مثلث رو ما اجمالا شنیدیم این بر اون بر، درست؟ ولی میگم همین معنای مثلث، مفهوم مثلث که تو ذهن ما هست، این رو میشکافیم. خب این مفهوم چجوری شکل گرفته، از چه اجزایی تشکیل شده؟ یک جزء اعم داره به نام شکل، یک جزء مساوی هم داره به نام سزل داشته، این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم میشه مفهوم مثلث. خب مفهوم مثلث با مفهوم شکلی که سزل دارد هیچ فرقی با هم ندارن، مگر در اجمال و تفصیل، این باز شده یه همونه. خب وقتی شما باز میکنی مطلب رو، خب یک تصویر روشنتری ما پیدا میکنیم. ولی شما اگر اون مفهوم رو نشکافی، یه مفهومه فقط لفظا رو جابجا کنی، این دیگه تعریف منطقی نیست. پس باید به لحاظ مفهومی مغایر هم باشن، یعنی دو تا مفهوم، پای دو تا مفهوم در کار باشه. بله یک مفهوم تفصیل مثلا اون مفهوم دیگر باشه، باز میشه دو تا دیگه، دوئیت هم اینجا باز درست میشه. خب پس اگر ما در تعریف مثلا زنختان، زنختان چیه؟ اشعار حافظ زیاد داریم، چانه، درسته؟ خب این تعریف منطقی نیست، تعریف لفظیه. نیومدیم بگیم چانه عضوی است در بدن که در مثلا فک پایین قرار دارد و فلان خاصیت را دارد، مثلا فلان کارایی را دارد، اینا رو بگیم میشه تعریف منطقی. ولی صرفا بگیم زنختان چیست، بگی چانه، خب چانه با زنختان به همون مفهوم تو ذهن ما بود، همون سر جای خودش هست. پس قاعده سوم اینی که عرض کنم که باید مغایرت مفهومی باشه بین معرف و معرف. و مغایرت مفهومی یعنی همین، نه تو معرف و معرف که مفهوم یکی نیست، نباید باشه. مثلا شما در تعریف انسان میگید حیوان ناطق، حیوان متفکر، درسته؟ مفهوم حیوان با مفهوم انسان یکیه؟ نه. مفهوم متفکر با مفهوم انسان یکیه؟ نه. الان شما در تعریف مثلث میگید شکلی که سه ضلع دارد، شکل مفهومش با مثلث یکیه؟ اما اخسته دیگه، یکی نیست. مفهوم ضلع با مثلث یکیه؟ یکی که نیست که، یعنی اینجوری نیست که این دو تا لفظ رو قرار داده باشیم برای یه مفهوم، مترادف که نیستن، متباینن به لحاظ مفهومی، درسته؟ پس ما اومدیم از این مفاهیم متباین استفاده کردیم و این به اصطلاح معرف رو داریم تعریفش میکنیم. اما در تعریف انسان میگی بشر. خب میگی بشر با انسان برای یه معنا وضع شدن، دو تا با هم یه معنا. تعریف حرکت بگیم انتقال، خب اینا یک چیزن، یه مفهوم دارن، لفظ فقط عوض شد. درسته؟ اینجا عرض کنم که تعریف درست نیست. چهارمین قاعده ای که در تعریف باید رعایت بشه تا تعریف ما یک تعریف صحیح منطقی باشه، اینی که فرمودن تعریف نباید دوری باشد. دور یعنی چی؟ یعنی دور، دور بزنی یعنی دور. خب یعنی چی تعریف نباید دوری باشه؟ ببینید گاهی اوقات شما میاد مثلا الف رو تعریف کنید، میگیم الف چیست؟ میگی ب، در حالی که خود ب رو اگه بخواد بشناسی باید قبلش الف رو بشناسی. به میگن تعریف دوری. مثال بزنم، مثلا شما عرض بزرگ شما که میخواد شمس رو، خورشید رو تعریف کنید، میگیم خورشید چیه؟ بگید خورشید ستاره ایست که در روز طلوع میکند. در تعریف خورشید اومدید از مفهوم روز استفاده کردید. خب بگیم روز چیه؟ بگیم روز زمانیست که خورشید در آن طلوع میکند. در تعریف روز هم میاد از مفهوم خورشید استفاده میکنید. خب این معناش اینه که من برای اینکه مفهوم خورشید رو بفهمم باید مفهوم روز رو قبلش بدونم چیه، در حالی که مفهوم روز رو بخوام بدونم باید مفهوم خورشید رو قبلش بدونم چیه. نتیجه میشه که قبل از اینکه خورشید رو بدونم چیه باید خورشید رو بدونم چیه. یعنی لازمش اینه که یک چیزی قبل از اینکه معلوم باشه معلوم باشه. درسته؟ خب این یعنی دور، که اون وقت این دور میگن باطله، دور اشتباه. چرا؟ چون لازمش تناقضه. اینجا الان تو همین بحث ما لازمه دور این است که قبل از اینکه یک چیزی معلوم باشد معلوم باشد، یعنی هم معلوم هست هم معلوم نیست، میشه تناقض. من میگم آقا این هم انسان است هم انسان نیست، نمیشه که، میشه هم انسان باشه هم انسان نباشه. درسته؟ یکیش باید باشه، یا انسان هست یا انسان نیست. خب شما میگید خورشید چیست؟ وقتی میگی خورشید چیست؟ یعنی من معناشو نمیدونم. درسته؟ خب میگید ستاره‌ای که در روز طلوع میکنه. بعد در تعریف روز میگید روز چیه؟ میگید روز. خب اینجا وقتی میگم که خورشید چیست؟ یعنی خورشید برای من مجهوله. در تعریف که میام میگم ستاره‌ای که در روز طلوع میکنه، یعنی روز برای من مفهومش معلومه. از معلومات قرار به مجهول برسیم دیگه. پس الان فرض شما اینه که مفهوم خورشید برای شما مجهوله، مفهوم روز برای شما معلومه، در حالی که خود روز رو بعد بگیم چیه، میگه روز وقتیست که خورشید در آن طلوع میکنه. اینجا یعنی چی؟ یعنی فرض کردید که روز معناش برای شما مجهوله، خورشید معلومه. میگیم نشد که، خورشید هم معناش معلومه هم معناش معلوم نیست، این تناقضه. درسته؟ حالا این دور هم فرق میکنه. بعضی از دور ها مثل همینی که مثال زدم دیگه، مثل آفتاب روشنه، همین کسی یک کوچولو دقت کنه میگه آقای تعریف شما دوریه، باطله. بهم میگن دور صریح، دور خلاصه بدون واسطه. درست؟ دور مصرح هم بهش میگن، یعنی چیز آشکاره دیگه، دور آشکار. وقتی ولی بعضی وقتا دور مخفیه، پنهانه، بهش میگن دور مزمر. مزمر با سادزاد، دور مزمر یعنی دوری که به اصطلاح چند تا واسطه خورده باشه. خیلی وقتا میبینید که در علوم مختلف تعریف‌های دوریه. شاید خود اون کسی هم که تعریف کرده متوجه نیست. درسته؟ خب مثلا میگن آقا دو چیز اثنین، دو چیز، میگه دو زوجون اول، اولین عدد زوج. خب الان در تعریف دو از چی استفاده کرد؟ از زوج. میگه خب زوج یعنی چی؟ میگه زوج یعنی عرض کنم که اون عددی که به متساویین تقسیم میشه. نه زوج که معنی دو نیست، یکی از زوج ها دوه دیگه. میگه زوج یعنی اون عددی که تقسیم میشه به متساویان، به دو قسمت مساوی. خب میگیم متساویان یعنی چی؟ متساویان یعنی دو چیزی که مطابق با همدیگه هستن، درسته؟ خب پس الان در تعریف متساویان گفتیم چی؟ گفتیم دو چیزی که مطابق با دیگری هستن، یکی با دیگری مطابقه، درسته؟ خب دو چیزی که یعنی چی؟ یعنی دو دیگه. پس در تعریف دو دوباره رسیدی به دو، این میشه دور چی؟ دور مزمر. با چند تا واسطه دوباره همینجوری پیچ خورد، چرخید، اومد دوباره رسید به خودش، که اونجا باز میشه لازمش اینه که ما قبل از اینکه یه چیزی برای ما معلوم باشه، معلوم باشه، که میشه تناقض، میشه اجتماع نقیزه. این هم شدنی نیست، ما حال اجتماع نقیزه، درسته؟ اجتماع نقیزه مثل اینکه بگیم آقا الان مثلا این کتاب فرض بفهمه که هم هست هم نیست، هم موجوده هم موجود نیست. یا بگیم این کتاب مثلا هم انسان است هم لا انسان، این شدنی نیست که اجتماع نقیزه محال. خب اینجا بگیم که آقا این معرف ما هم معلومه هم مجهول، این هم معلوم هست هم معلوم نیست، این محاله. خب پس قاعده چهارم در تعریف، در تعریف اینی که تعریف رو باید حواسمون باشه که تعریف دوری نباشه، درسته؟ خب آخرین قاعده رو عرض کنم که تو کتاب نیست، در اون منطقه دو آوردن، کتاب های منطقی دیگه هم دارن. این دیگه در واقع از شروط لفظی تعریفه. این شروطی که تا حالا گفتیم شروط معنوی تعریف بود که چهار تا شرط بود. این شرط پنجم یا قاعده پنجم مربوط به شروط لفظیه در واقع تعریف میشه، یعنی اون لفظی را که شما در تعریف ازش استفاده میکنید. شما عرض کردیم بالاخره مجبوریم از الفاظ استفاده کنیم، گفتن اونم شرایطی داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که باید از الفاظ مشترک استفاده نکنید. الفاظ مشترک حالا مشترک لفظی باشه، استعاره باشه، مجاز باشه، کنایه باشه. البته اینا رو فرمودن بدون قرینه نباید استفاده بکنید، که ما عرض کردیم در مجاز حتی اگر قرینه هم بیاریم باز مناسب بحثای علمی نیست که ما در تعریف یک موضوع علمی بیایم از مجاز استفاده بکنیم، ولو قرینه هم برش بیاریم. همچنین از الفاظ پیچیده و مهجور و الفاظ مهمل و بیمعنا نباید در تعریف استفاده بکنیم. و در تعاریف علمی مناسب هست که ما از الفاظ خیلی روشن با معنا و الفاظی که خلاصه چند پهلو نباشه، چند معنایی نباشه، معنای روشن و محدد و معینی داشته باشه، باید از اینها استفاده کنیم. و الفاظی هم نباشه که دیگه حالا خیلی مغلق و پیچیده باشه، مثل این استقصی فلان. حالا ما باید دو ساعت بگردیم استقصی یعنی چی، بریم کتاب های لغت رو بگردیم ببینیم استقص رو اصلا چی گفتن فلان. خب تا میشه آدم باید از الفاظ روشن و واضح استفاده بکنه. این عرض کنم که بحث قواعد تعریف. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج.